أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره بررسی ادله قاعده الکفار مکلفون بالفروع بود که در جلسات گذشته دو دلیل از این ادله، یعنی قرآن و سنت، مطرح شد. استدلال به آیات قرآن تثبیت گشت، ولی استدلال به روایات مورد نقد و رد شد. دلیل سومی که برای تثبیت این قاعده مورد استناد قرار گرفته است، اجماع و ضرورت است. استدلال به اجماع در فرمایشات اعاظمی مثل سید مراقی در کتاب العناوین و همینطور محقق نراقی در اوائد الایام مطرح شده است. در کتاب العناوین می‌فرماید: الظاهر من عبارت کثیر من الاصحاب الاجماع علی ذلک، بل کونه من ضروریات مذهب الامامیه، فانهم یعبرون عنه بلفظ عندنا او عند علمائنا و نحو ذلک. و همینطور در اوائد الایام می فرماید: صرح جماعت منهم صاحب الذخیره و والد یل علامه به کونه اجماعیان و یدل علیه بعد الاجماع وجوه من الادله. لکن عرض می کنیم استدلال به این دلیل استدلال ناتمامی است، چون اولا این که شهرت فتوایی در خصوص این قاعده میان فقها وجود داشته باشد امری مسلم است، ولی همون طوری که در علم اصول خوانده ایم، شهرت فتوایی صلاحیت برای استدلال ندارد. و ثانیاً بر فرض وجود چنین اجماعی را ما بپذیریم، به این معنا که اصل اجماع قابل پذیرش نیست، چون تعدادی از علما مثل محدث کاشانی، محقق بحرانی، امین استرابادی مخالفت با این قاعده کرده اند و بر فرض اجماع و اتفاق میان فقها در تثبیت این قاعده باشد، قطعا این اجماع اجماع مصطلح نیست. بلکه به احتمال بسیار قوی مستند این اجماع همون آیات شریفه و یا بعضی ادله است که بعداً عرض میکنیم. لذا این کاشف از قول شارع نیست تا اجماعی تعبدی باشد و بتوانیم به این اجماع مستقلن استناد کنیم. و اینو دقت داشته باشید، استناد به اجماع زمانی ارزش داره که بشه لولا ادله دیگه به این اجماع چکار کرد؟ استناد کرد. والا اگر این اجماع اجماعی باشد که مستند به روایات باشد، مستند به آیات شریفه باشد، اتفاق هست، اما اجماع مصطلح دیگه چی؟ نمیتونه باشه. و وقتی اجماع مصطلح نشد، طبعا به عنوان دلیل مستقل قابلیت طرح ندارد. بله، اینو دقت کردید در کتب گاهن میگن که اگرچه این اجماع دلیل نیست اما مؤید هست. مؤید بودنش یعنی چی؟ چطور دلیل نیست مؤید هست؟ مقصود از مؤید بودن اینه که وقتی ما می‌بینیم اتفاقی از علما، گروه زیادی از علما همین فرمایش رو دارن، تأیید میکنه استدلال به مدرکش را، یعنی تنها ما نیستیم که از این دلیل، از این مدرک این معنا را فهمیدیم، بلکه سایر فقها هم همین معنا را از مدرک درک کردن. فعلا هزا استدلال به اجماع مثل استدلال به سنت برای اثبات این قاعده استدلال ناتمام است. دلیل چهارمی که مورد استناد قرار گرفته است قاعده جب است. به این معنا که فرمایشی از عمه اطهار علیهم السلام وارد شده است که الاسلام یجب و ما قبله، و مضمون این حدیث در حقیقت یک قاعده فقهی به نام قاعده جب است. و این قاعده دلالت می کند بر تکلیف کفار به فروع، همون طوری که مکلف به اصول هستند. با این توضیح که قاعده جب مفادش این است که اسلام مجموع معاصی و گناهان در جهت ترک واجبات و انجام محرمات را که کافر مرتکب آنها شده است محو می کند و از بین می برد، همونطوری که توبه یک مسلمان گناه‌ها و ذنوبی که قبلن مرتکب شده است از بین میبرد. و محو این گناهان و معاصی زمانی معنا پیدا میکند که اونها مرتکب معصیت شده باشند، و زمانی کافر مرتکب معصیت میشده است که مکلف به ترک محرمات و انجام واجبات باشد. و الا قاعده جب معنا پیدا نمی کند. و به نظر می رسد که قاعده جب استدلال به آن برای اثبات تکلیف نسبت به کفار استدلال تمام است و اشکالی درش دیده نمیشه. مثل مسئله رفع میشد که رفع بعد ثبوته، تا شیئی ثابت نباشد رفع اون معنا ندارد. تفاوت رفع با دفع در همینه، دفع یعنی این جلو چیزی رو بگیریم. اما حدیث رفع که میگه رفع عن امتی اینها، این رفع بعد از این است که ما فرض کنیم که این حکم در این حالات برای اینها جعل شده، ثابت شده، نهایتاً رفع و مؤاخذه میشه، نهایتاً رفع و تکلیف میشه. خب در اینجا قاعده جب همطور، قاعده جب در حقیقت میفرماد یمهو یقطع، قطع میشود اون معاصی، آسانشون برداشته میشود و این زمانی معنا پیدا میکند که معاصی رو اینها مرتکب شده باشن. چه زمانی کافر مرتکب معاصی میشود؟ زمانی که این تکالیف برای او ثابت باشه. حالا اینم از دلیل چهار. دلیل پنجم برای اثبات تکالیف شرعی بر عهده کفار، یک استدلال عقلایی است مبنی بر این که کفار متمکن تحصیل علم به شرایع هستند و وقتی که متمکن از تحصیل علم به شرایع باشند، مانعی از توجه تکالیف شرعی به این اشخاص وجود ندارد. و دلیل این که مانعی نیست و اینها متمکن از تحصیل علم به شرایع دینی هستند این است که معجزات پیامبران را می‌بینند و با دیدن این معجزات راه برای پیگیری معارف دینی و احکام شرعی برای اونها فراهم می شود. اما استدلال به این دلیل هم به نظر می رسد که استدلال ناقصی باشد. و دلیل ناقص بودن این استدلال دو جهت است. اولا در این که، یعنی اینطور بگیم، دلیل ناقص بودن استدلال این است که مراد اعاظمی مثل شیخ طوسی که می‌فرمایند کفار متمکن از تحصیل علم به شرایع هستند، از خود این کلمه شرایع مقصود اینها چیه؟ مرادشون چیست؟ دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که مراد از شرایع ادیان الهی باشد، مکاتیب الهی باشد. یعنی این که کفار مثل همه افراد با دیدن معجزات انبیا می توانند معتقد بشن، ایمان به خدا بیارن و در حقیقت متدین به ادیان الهی بشن. اگر این مقصود باشد، عرض می کنیم که مجرد این که کفار بتوانند معتقد به شریعت اسلام بشوند دلالت نمی کند بر این که اونها مکلف به تمام احکامی هستند که در شریعت اسلام ثابت است، به خصوص در قبل از اعتقادشون به این دین، قبل از تدینشون به این دین. بلکه نهایت چیزی که میتوان در این خصوص مطرح کرد این است که کفار متمکنن از متدین شدن به دین، و وقتی که متدین به دین الله شدن، شریعت رو پذیرفتن، اون وقت است که احکام الهی متوجه اونها می شود. یک احتماله، اگه و احتمال اول باشه که این قابل قبول نیست. احتمال دوم این است که مراد از شرایع در کلام مثل شیخ طوسی همین تکالیف شرعی فرعی باشد، و ایشون میخواد بفرماید که کفار میتوانن شرایع اسلامی رو بدانن، احکام دین را یاد بگیرن، و وقتی که متمکن از یادگیری احکام دین بودن، پس این احکام برای اونها ثابت است. اگر این مقصود باشد، این اشکال وارده به این کلام که علم به احکام شرعی اولا شرط ثبوت تکلیف نیست. تا ما بگوییم شرطش محقق است، پس تکلیف هم ثابت است. و به تعبیر دیگر، علم به احکام شرعی علت برای ثبوت تکلیف نیست. تا ما بگوییم چنانچه فرد بتواند عالم به احکام شرعی شود، پس تکلیف هم برای او ثابت است. بلکه اساساً احکام شرع همونطوری که در ذیل قاعده اشتراک احکام بین العالم و الجاهل مطرح شده است، بین عالم و جاهل مشترکه، و همون طوری که جهل به احکام مانع ثبوت تکلیف نیست، علم به احکام هم علت ثبوت تکلیف نیست. چه علم باشد چه نباشد، چه جهل باشد چه نباشد، قاعده اشتراک بین عالم و جاهل حکم به ثبوت تکلیف میکنن، و این قاعده ربطی به تکلیف کفار به فروع ندارن. دقت بفرمایید. یه مرتبه ما میخوایم بگوییم که بله، کفار مکلف به فروع هستن. چرا مکلف به فروع هستن؟ به خاطر اینکه اصلا کل، یعنی به اینطور بگیم، میخوایم بگیم که احکام شرعی همونطوری که متوجه غیر کفار است، متوجه کفار هم هست. میگیم دلیل چیه؟ میگم دلیل قاعده الکفار مکلفون بالفروع. یک مرتبه است. یه مرتبه میخوام بگیم نه، هیچ دلیلی نداریم بر این که کفار فی نفسک بما انهم کفار مکلف بالفروع هستن. نه، ما دلیلی که ثابت کنه این مطلب رو نداریم. نهایتا میایم میگیم کفار هم تکلیف دارن از باب قاعده اشتراک، ربطی به این قاعده نداره، از باب اشتراک. اما خب اونم از جهت اشتراک بین عالم و جاهله، نه از جهت اشتراک مسلم با کافر. در قاعده الکفار مکلفون بالفروع باید ثابت کنیم اشتراک المسلم مع الکاف، یعنی اشتراک الکافر مع المسلم فی توجه تکلیف الیه. این دلیل میخواد. خب این دلیل برای این مطلب اگر آیات قرآن باشه درسته، اما این فرمایش که میگه متمکن از علم بین امور هستن، این دلیل برای ثبوت تکلیف و اشتراک کافر و مسلمان نیست. فعلا هازا یتحصل، این که مهمترین دلیل برای اثبات اشتراک کفار مع المسلمین فی التکلیف بالفروع دو دلیل است. یکی آیات شریفه اطلاقات و عمومات اونها و خطاباتی که در اون آیات وارد شده است، و دوم قاعده جبر. در مقابل تعدادی از اندیشمندان و فقها این قاعده را اساساً نفی کرده اند. از فقهای عامه ابو حنیفه و ابو اسحاق اسفرائینی اونگونه که در الاشباح و نظائر سیوطی وجود دارد این قاعده رو نفی میکنن، و از اصحاب خاصه و امامیه محدث کاشانی، امین استرابادی، محقق بهرانی که همیگه از محدثین هستن، اخباریون هستن، و همینطور شیخ حسن آل اسبور در تتمه، البته در کتاب صداد العباد البته که از متأخرین محسوب میشوند، قائل به نفی این قاعده شدن، و از معاصرین ما از فرمایشات محقق خویی استفاده می شود که ایشون هم قائل به عدم تکلیف کفار به فروع هستن. و برای نفی این قاعده به چند دلیل استناد شده است. استدلال اول این است که میگوین اساسا ما هیچ دلیلی بر اشتراک کفار با مسلمانان در فروعات دینی نداریم، و عدم الدلیل دلیل علل عدم. اینکه ما دلیل بر اشتراک نداریم این خودش دلیل بر عدم اشتراک است. اما پاسخ این فرمایش از بیاناتی که در دو سه جلسه قبل مطرح شد کاملا روشن می شود، چون بر اساس تحقیقی که ما انجام دادیم در بین ادله پنجگانه‌ای که برای اثبات تکلیف کفار به فروع مطرح شد و مورد استناد قرار گرفت، اگرچه بعضی از این ادله پذیرفته نشد، ولی دو دلیل از این ادله یعنی آیات شریفه، عمومات خطابات و همینطور قاعده جبر پذیرفته شد. از این که بیان بگیم آقا دلیل نداریم، چون نگاه این آقایون فقط به روایات بوده، چون قائلین به نفع میبینید که کسانی هستن که همه از اخباریون هستن، نگاه حضرات به اخبار و روایات بوده و به دلالت آیات با توضیحاتی که عرض کردیم التفات لازم نبوده، میگن آقا ما دلیلی برای این که کفار مثل مسلمانان مکلف به فروع هستن دلیلی چی نداره، و عدم الدلیل دلیل علل عدم. ولی با توضیحاتی که مطرح شد این فرمایش و نقد اون روشن. اما دلیل دوم برای نفی تکلیف کفار به فروع، جمله از اخبار و روایات است که مستفاد از این اخبار این است که تکلیف به فروع متوقف بر آن است که شخص اقرار نموده و شهادتین را پذیرفته باشد. اقرار به شهادتین کرده و تصدیق به وحدانیت خداوند و نبوت پیغمبر بنماید. بسیاری از روایات ما روایاتی است که دلالت دارد بر این که تکلیفی برای هیچ کس نیست مگر این که اقرار کند، شهادتین را بپذیرد، تصدیق به وحدانیت خداوند متعال و نبوت نبی مکرم اسلام بنماید. اما این روایات رو باشه که انشاءالله در جلسه بعد بلنگون که نیست، مثل اینه که ما 4 تا درس داریم در این چند دقیقه. والحمدلله رب العالمین. روزی که بلنگون نیست میفهمه چقدر بلنگون خوبه.